عرض شد که در مورد لزوم فحص و جریان براءت مقید می شود به بعد از فحص نسبت به مطلقات وارده در این مقام، اون مقیدات کافی نبود از دو وجه عقلی و یک وجه نقلی یا سه وجه عقلی که عرض شد، ولیکن روایات و آیاتی که بر وجوب تعلم و تفقه دلالت دارند به این روایات بالخصوص استشهاد شده است که مفاد اینها همون فحص است، فلذا باید ابتداعا فحص کرد، اگر بعد الفحص یأس از دلیل بر حکم حاصل شد اینجا براءت جاری می شود در صورتی که شکی باقی بماند. خب قبل از فحص چه چیزی وجود دارد که ما باید به این شبهه اعتنا کنیم و نمیتوانیم براءت جاری کنیم؟ محتملات در قضیه سه امر بود. یکی این که ما احتمال را به ما هو احتمالون منجز تکلیف بدانیم. اگر این احتمال باشد، عرض کردیم قبل از فحص و بعد از فحص ملاک نیست، چون همون گونه که احتمال قبل از فحص وجود دارد کثیرا ما بعد از فحص هم احتمال وجود دارد، چون این امور نفسانیه هستند، احتمال از قبیل علم و ظن و امثال ذالک است که اگر آمد باید چیزی پیدا بشود که او را از بین ببرد. خود فحص گاهی موجب می شود که شک و احتمال از بین برود، ولی همیشه اینطور نیست. بسیاری از اوقات طرف فحص میکنه، بازم شک در وجوب یا حرمت دارد. پس اگر احتمال منجز باشد، لازم می آید که ما فرقی بین قبل فحص و بعد فحص نگذاریم. به عبارت دیگر دلیل اعم از مدعا می شود. مدعای این است که جریان براءت مختص بعد از فحص است، ولی با توجه به منجزیت نفس احتمال باید بگیم خیر، هر جا احتمال باشد چه قبل از فحص چه بعد از فحص، در هر دو صورت براءت جاری نیست و این خلاف مدعاست. یعنی ما میخواستیم با این دلیل اثبات کنیم لزوم فحص را به قبل از بعدم جریان براءت را به قبل از فحص، با حالی که بعد از فحص هم همون ملاک وجود دارد. احتمال دوم این بود که احتمال واقع با قید این که اون واقع در صورتی که وجود داشته باشد ما فحص کنیم به ما برسد، این احتمال منجز باشد. احتمال دوم این بود در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم آمده بود. این احتمال هم که حجت واقعی منجز شود و احتمال حجت هم احتمال منجز باشد، حجت واقعی منجز باشد للحکم و این حجت واقعیه اعم از این که متیقنه باشد یا مشکوکه و محتمله، در هر دو صورت منجز باشد. یعنی نتیجهشی می شود که احتمال الحجه با قطع به حجه از نظر منجزیت علا حد سواء باشد. و اگر این شد تاری فاسدی این احتمال که وجه دوم بود این است که حکم را ما بدون این که به ما برسد فعلی بدانیم، و حال این که فعلیت حکم اهم از این که حکم طریقی باشد یا این که حکم حقیقی باشد، فعلیت او به وصول هست و احتمال موجب وصول نخواهد بود. پس بنابراین اگر وصول حقیقی پیدا کرد که به علم و ما نزل شرعن منزلت العلم که اماره معتبره باشد، اینجا می توانیم بگیم حجت واقعی منجز است. ولی اگر علم یا ما نزل منزلت العلم نبود، نمی شود گفت حجت واقعی منجز باشد. پس اگر احتمال حجت واقعی را منجز قرار دادیم که وجه دوم بود، اشکالش این است که بناهن علا هازا ایزن دلیل اعم از مدعا می شود. چرا؟ چون این معنا به قبل از فحص و بعد الفحص فرقی بینشان نخواهد بود. قبل الفحص هم این معنا موجود است، بعد از فحص هم موجود است. شما همون گونه که قبل الفحص حق اجراء براءت ندارید، بعد از فحص هم باید اجراء براءت نکنید. پس این وجه هم چی شد؟ مردود. باقی موند وجه سوم و اون عبارت بود از این که احتمال تکلیفی که علیه طریقون، این احتمال منجز طریق باشد نه منجز تکلیف واقعی. احتمال منجز طریق باشد. طریق واضح است که منجز تکلیف است. احتمال و طریق منجز المنجز است. در نتیجه این احتمال، احتمال طریقی که اگر وجود داشته باشد لوصل الینا. خب بنابر این فرض اولا استحقاق عقاب بر مخالفت واقع است که مبنای صاحب کفایه بود، نه بر مخالفت احتمال یا مخالفت خود طریق. چون طریق وقتی طریقیت پیدا کرد یعنی وجوبی اگر دارد وجوب مقدمی است. مخالفت با خود طریق من حیث و هو طریقون استحقاق عقاب نمی آورد. مخالفت طریقی که منتهی می شود به مخالفت با حکم واقعی، چنین مخالفتی استحقاق عقاب دارد. اگر این باشد خب این امری است معقول. چرا؟ برای خاطر این که در صورتی که ما احتمال الحجه را به نسبت الی الحجه و به نسبت الی طریق منجز قرار دادیم، حرفیست به تعبیر مرحوم شیخ رضوان معقول، نه مستلزم این است که ما به اصطلاح مثل اول تفاوتی بین قبل فحص و بعد فحص نباشد که اینجا، و همچنین مثل دوم که لازم بیاید ما واقع را با قطع نظر از وصول فعلی و منجز بدانیم، اینم لازم نمیاد. محذور وجه اول و دوم هیچ کدومش در اینجا نیست و محذوریت هم عبارت بود از اعمیت دلیل از مدعا. یعنی این دلیل اول بناءً علی الاول و دوم فرقی بین قبل الفحص و بعد الفحص نمی کرد، اینطور بود. ولی بنابر فرض سوم خیر. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر فحص کرد یا یقین پیدا می کند که دیگه دلیلی نیست، یا اگر دلیلی هم باشد میگه این دلیل از اون قسمی لو تو فحصن لوصل الینا نیست، یک دلیلی است که با فحص هم انسان بهش نمیرسد. و اگر دلیلی باشد که با فحص هم انسان به اون نرسد، یقینا این دلیل دلیل منجز نیست و حکم منجز به واسطه این دلیل حاصل نمی شود. پس قهرن در اینجا یا ما اگر بعد الفحص بهش نرسیدیم و یقینم به نبود نکردیم، اگر شک کردیم شک بدوی می شود و می شود ما در اینجا براءت را جاری کنیم. لذا براءت بعد الفحص جاری است، اما براءت قبل الفحص جاری نیست و فارق کاملا موجود است. حالا این مدعای ماست و اجمال اثبات مدعا به این بیانی بود که عرض شد. نهایت محقق اصفهانی رضوان الله علیه با اشاره مقداری ولی با توضیحی که عرض میکنیم اشارات ایشان ان شاءالله واضح میشود. حاصل فرمایش ایشان این است که ما وجه سوم را معقول میدانیم، احتمال سوم را معقول میدانیم، که احتمال سوم این بود که احتمال و تکلیف الذی علیه طریقون، این احتمال منجزن لطریق، این منجز طریق باشد نه منجز حکم، نه اینکه خود احتمال منجز باشد که اول بود، نه منجز تکلیف که دوم بود، منجزن لطریق. فرق از بین منجز و طریق یا منجز و تکلیف، منجز تکلیف باشد محذور دارد احتمال اگر منجز باشد، چون معناش این است که ولو وصول پیدا نکرده باشد مخالفتش استحقاق عقاب دارد، ولی منجز طریق این محذور را ندارد. توضیح این مطلب متوقف است، یعنی فرمایش مرحوم شیخ بر ذکر چند امر، اینا را دقت کنین تا انشاءالله به نحو تفصیل اون چرا که ایشان ادعا کردن واضح بشود. امر اول این است که تفقه و تعلم آیا واجب است به وجوب نفسی یا واجب است به وجوب مقدمی؟ اینجا اختلاف است. بعضی ها تفقه و تعلم را واجب نفسی دانستند و برخی وجوب او را واجب وجوب مقدمی دانستند. حق در مقام این است که باید تفصیل داد. در برخی از امور واجب و نفسی ولی در مورد ما نحن فیه و امثال اون واجب و مقدمی. تارتن این است که انسان تفقه و تعلم در باب عقاید می کند، باب اعتقادات، معرفت الله، معرفت صفات حق، معرفت افعال حق، باب توحید، باب نبوت و باعث خلافت، اینا مباحثی است که تفقه و تعلم وجوب نفسی دارد. دقت دارین، معرفت حق وجوب نفسی دارد نه وجوب مقدمی. نفسن واجب است. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر ما علم به مبدا پیدا نکنیم، علم به وحدانیت او پیدا نکنیم، علم به رسالت و نبوت پیدا نکنیم، قهرن تعبد و احکام هم پیدا نمی‌کنیم. لذا باید اول انسان فلزاس گفته می شود آقا کسی اگه نماز بخواند اما معتقد به مبدع نباشد، این نمازش یک گرد و دراز شدن هست. اگر کسی روزه بگیرد ولی معتقد به مبدع نباشد، این یک امساک حیوانی کرده است، نه اینکه این عبادت باشد. باید اعتقاد به مبدع و تعلم و تفقه نسبت به مبدع به مقدار استعداد خودش داشته باشد تا اینکه وارد در وادی عبودیت بتواند بشود. پس بنابراین در اونجا تعلم و تفقه واجب و نفسن، ولی بخلاف باب احکام که محل بحث ماست، در اینجا شاهد هم داریم، در اینجا وجوب مقدمی است، مقدمه عمل است. احکام یک قسم از احکام علمیه است و قسم دوم از احکام عملیه است. اون قسم اول مربوط به اصول، این قسم دوم مربوط به فروع. ما تفقه کنیم، واجبات را به دست بیاوریم، محرمات را علم پیدا کنیم تا نسبت به اول فاعل و به نسبت به دوم تارک شویم، و الا اگر ندانیم چه چیز واجب است انجام نمیدیم، ندانیم چه چیز حرام است ترک نمی کنیم. پس بنابراین علم به احکام برای عمل به احکام است. اگر برای غایت خاصی که عبارت است از عمل به احکام باشد، قهرن وجوب تعلم احکام می شود وجوب مقدمی نه وجوب نفسی. شاهد بر این مطلب این است که در روایت وارد شده است که ما اینکه در آیه هم هست، در آیه فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، گرچه آمده اما فسألو اهل ذکر در حقیقت این معالش به این است که ان کنتم لا تعلمون تا اینکه تعلم پیدا کنید و عمل کنید، این منظور، نه اینکه فقط یاد بگیرید. اگر بلد نیستید احکام رو یاد بگیرید، اما یاد بگیرید چی؟ هیچ کار نکنید، اما فقط یاد بگیرید، این نیست. ولو اینکه ظهور در این دارد، ولی در حقیقت معناش این است که یعنی لعن تعملو. چرا؟ جهتش این است که ترک تفقه و ترک نفر برای تفقه منجر به فساد در عمل می شود. از این جهت است که ما بر ترک تفقه نسبت به احکام تحذیر شدیم و شارع ما را بر حذر داشته است از این که ترک کنیم تفقه را نسبت به احکام، چون تارک تفقه در احکام منتهی می شود به فساد در عمل. پس منشأ ایجاب تعلم و تفقه در احکام در حقیقت عمل است. این معنا در روایت هم واضح، در روایت تصریح شده که اگر سوال می شود که چرا عمل نکردی، میگه نمیدانستم. اگر بگد نا لا، یعنی عمل بلد نبودم، چرا؟ میگه عمل نکردم چون نمیدانستم. حلا تعلمت فتعمل، تصریح شده چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی. پس تعلم برای عمل کردن است، نه اینکه تعلم خودش غایت نهایی باشد در بحث تفقه و تعلم. تعلم خودش فی حد نفسه ارزشی در باب احکام ندارد، الا برای اینکه اگر شخص تعلم کرد میتواند عمل صحیح انجام بدهد. این یک امر که وجوب تفقه و تعلم در باب احکام وجوب مقدمی آن، خلافاً لبعض که قائل به وجوب نفسی شدند، شاید خلط کردن، ولذا اون بعض در کلامشان هم هست، خلط کردن بین باب احکام علمیه و احکام عملیه. در باب احکام علمیه و نظریه در اونجا بله، ولی در باب احکام عملیه این معنا نیست. تفقه و تعلم جنبه مقدمیت دارد. امر دوم این است که اگر ترک تعلم کرد و به خاطر ترک تعلم مصادف شد با مخالفت واقع، اینجا بالقطع و الیقین استحقاق عقوبت دارد و این قدر متیقن از استحقاق عقوبت است. یعنی هم کسانی که تعلم را واجب نفسی میدانند این آقا را مستحق عقوبت میدانند، همون کسانی که واجب مقدمی میدانند این تارک تعلم را مستحق عقوبت میدانند. چون طایف اول که واضح تارک تعلم است و ترک واجب نفسی کرده باید استحقاق عقوبت داشته باشد، اما دومی چرا؟ برای خاطر اینکه دومی میگه مقدمه عمل است. خب هر ترک تعلمی استحقاق عقوبت نمی آورد. اگر تارک تعلم مبتلا شد به مخالفت با واقع یستحق العقوبه، مبنای صاحب کفایه همین بود. اگر مبتلا نشد استحقاق عقوبت نداره، چون مخالفت با واقع نکرده است. از این جهت که مخالفت با واقع نکرده است استحقاق عقوبت نخواهد داشت، این مسلم. از آیه و روایت هم همین معنا پیدا می شود. حالا اگر استحقاق عقوبت از جانب امر به تعلم آمد، خوب دقت بفرمایید، واقع منجز بوده؟ خب فرض این است که این آقا تعلم نکرده و صادفه بدون این که تعلم کرده باشد با مخالفت واقع، علم که نداره، ولی اگر برخورد شد به مخالفت با واقع، که ما این که برخورد نکردن با مخالفت واقع هم در اختیار این آقا نیست چون علم ندارد، این که نمیدانه هر دو طرفش معتمله، ممکن است مصادف شود با مخالفت واقع و ممکن است که مصادف شود با عدم مخالفت واقع. خب اگر مصادف با مخالفت واقع شد، شما میفرمایید استحقاق عقاب دارد. سوال: واقع منجز بود، واقع هنوز واصل نشده به ما، چرا استحقاق عقوبت دارد؟ این سوال دقیقه. با این که اگر بگید واقع منجز است، خب از قسم دوم میشود، همون محضور قسم دوم میاد. و حال این که گفتیم به هیچ وجه واقع غیر واصل منجز نیست، تا منواصل نشود تنجز نمیاد. آیا واقع منجز بوده است؟ این که غیر معقول است. چرا؟ چون علم به او نداریم و او واصل به ما نشده است. پس تنجز به حکم عقل قطعا بعد الوصول هست. چرا؟ چون ما تنجز گفتیم عبارت است از استحقاق عقاب، و این استحقاق عقاب فرع مخالفت است به صورت این، و مخالفت فرع این است که علم به وجود باعث و زاجر داشته باشید. تا علم به وجود باعث و زاجر نبود مخالفت معنا ندارد، و تا مخالفت معنا پیدا نکند تنجز حاصل نمی شود، و اگر تنجز نبود استحقاق عقاب معقول نیست. از اون طرف می تونید بگید پس اگر واقع واصل نشد، با عدم وصول واقع معقول نیست واقع منجز بشود. کما اینکه طریق واقعی هم، طریق هم همینجوره، طریق واقعی هم قبل الوصول منجز نیست. اون طریق واقع یعنی دلیل بر حکم، تا به ما نرسد دلیل بر حکم نمی شود. پس کما اینکه خود واقع قبل الوصول منجز نیست، طریق واقع هم قبل الوصول برای ما منجز نمی شود و منجز هم نخواهد بود، چون دال بر او می شود منجز او و او منجز و خود او باز منجز. لذا طریق به نسبت به دال بر خودش می شود منجز، به نسبت الالحکم می شود چی؟ منجز. طریق واقعی به ما هو طریق واقعا لا یکون منجزن و لا یکون منجزن. لذا مخالفت با او هم ما لم یسل و ما لم یسر منجزن لا یستحق العقوبه. اینم واضحه، درست؟ خب بس باید چی گفت؟ پس اگر در اینجا، اگر بگیم در اینجا عقابی نیست، خب پس این شکل که عقاب دار بودن است به این محضور هست. عقاب منشأش چی است؟ مخالفت با تکلیف منجز. ما فرض این است که واقع که منجز نیست، واصل نشده، در فرض عدم تعلم و اصابه به مخالفت با واقع، این سؤاله اینجا برای چی عقاب باشد؟ اگر عقاب به خاطر مخالفت با واقع به ما هو واقع اون باشد، معناش این است که واقع ولو لم یکن منجزن استحقاق عقوبت بیاورد. استحقاق عقوبت فرع مخالفت است، مخالفت هم فرع تنجز چیزی است که مخالفت او عقاب دارد، و حالی که الان تنجز پیدا نکرده و معقول نیست. پس این فرض. احتمال دوم این است که چی؟ طریق بر واقع ما لم یسل الینا منجز باشد و نتیجتا مخالفت با او هم استحقاق عقاب بیاورد. این هم غیر معقول است مثل فرض اول، چون تا واصل نشود استحقاق عقاب معنا ندارد. خب باید بگید که دست بگید عقاب نیست، چون نه واقع منجز شده است بر ما، نه طریق منجز است برای ما. بگید عقاب نیست، این مخالف آیه است، مخالف روایت است. پس وجهی نمیماند الا این که ما احتمال طریق را منجز قرار بدیم، نه احتمال واقع را. احتمال طریقی که لو کان لوصل الینا بالفحص، این رو منجز قرار بدیم. اینجا کاملا هم مخالفت با آیه و روایت نکردیم، مخالفت را مستند نمی کنیم به مخالفت خود واقع، مستند نمی کنیم به مخالفت با طریق واقعی، بلکه مخالفت استناد می دهیم به مخالفت با این احتمال. ولی چه احتمالی؟ احتمالی که نسبه به دلیل هست، که دلیلم به حیث لو تفحصن لوصل الینا یا لوصلنا الیه. این معنا کاملا هم با آیه و روایت در حقیقت مخالفت نکردیم، عمل کردیم، هم از طرفی مبتلا به امر غیر معقول هم نشدیم، و فارق بین قبل الفحص و بعد الفحص هم کاملا واضح می شود. بنابراین فرض لذا بنابراین علی هذا نمیتونیم بگیم که حالا اگر حالا احتمال را، پس میاد به سراغ احتمال، احتمال واقع میزان باشد، لا فرق بین بین قبل الفحص و بعد، پس بنابراین براءت در هیچ کدومش نباید جاری بشود. اگر احتمال منجز طریق باشد، یکون و فرق بین ما قبل فحص و ما بعد فحص واضحا و لابد من کون طریق، البته این خصوصیت باید باشد، به حیث لو تفحصن وصل الی. خب بنابراین بعد الفحص و عدم ظفر به طریق نقطع به عدمه، فحص کرد و به طریق نرسید، یقین به عدم او دارد. چرا؟ چون شک در دلیلیت دلیل مساویست با قطع به عدم دلیلیت او. و احتمال طریق ممکنه آقا بگید احتمال فحص کرد ولی بازم احتمال هست، بگیم این احتمال دیگه اعتنابش نمی شود کرد. و احتمال طریق و امکان باقیان الا انه احتمال غیر منجزن. چرا؟ لان طریق لیس به حیث لو تفحصن لوصل الی. اینم حاصل اون چیزی که در توضیح فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا تقریر شد. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.